أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مقدمة. فصل أول. تعريف علم صرف. دقت کنید اینجا به من. ما تا به الان پرداختیم به فضای صرف مقدماتی. هر آنچه از ابتدای صرف تا به اینجا تا انتهای صرف مقدماتی ما خونده بودیم، مجددا همونها رو میخواییم بخونیم. اون صرف مقدماتی یه تصویر کلی از این بخش فارسی کتاب بود. ما دو بخش داریم، یه بخش فارسی داریم از اینجا به بعد، یه بخش عربی داریم. حدوداً نصف کتاب فارسیه، نصف کتاب عربیه. اون نصفی که فارسی است به فضای صرف افعال میپردازه، فعلها رو صرف میکنه، مباحثمون حول فعل میچرخه. اون قسمتی هم که عربی هست، مباحثمون حول اسم میچرخه. حدوداً تو این کتابهای مختلف مثل شرح نظام یا نظام، شرح تصریف، صرف و میر، اینهایی که ما به نسبت هم داریم درسش هم میدیم، اینها رو اگر دقت کنید کتابی به دستبندی کتاب صرف ساده نداریم. صرف ساده خوبه، هم جمع آوری خوبی رو داره و هم دستبندی خوبی رو داره، مخصوصا در بخش اسما. در بخش اسما که در کتابهای دیگه یا آنچنان بهش وارد نشدن، اصلا نپرداختن به بخش اسما آنچنان، یا بعضی وقتا اگرم بهش پرداختن پراکنده پرداخته شده، دستبندی نداره. و همین خاطر کتاب صرف ساده به نسبت این کتابهایی که سابقا در حوزه خونده می شده دستبندی خیلی خوبی رو داره و همچنین جامعیت خوبی رو داره. خب ما از اینجا به بعد دوباره برمیگردیم مباحثی که تو صرف مقدماتی خونده بودیم، دوباره همونا رو میخونیم. اما فرقش تو اینه که تو اون حدوداً 20 صفحه‌ای که در صرف مقدماتی خوندیم یه تصویر کلی از این مباحث بود، اما همه مباحث نبود. شما هرچی اونجا خلاصش خوندید، از اینجا به بعد میخوایم مفصلش رو بخونید. اما از حیث محوریت همون محور مباحث قبلی رو داره و اینم واقعا کار خیلی خوبیه، چون قبل از اینی که طلبه میخواد وارد اصل کتاب بشه، ذهنشو آماده میکنم که بگم بابا این علم چی هست، از چی میخواد بحث بکنه. و همین خاطر این صرف مقدماتی خوندنش واقعا مفیده. خب همونطوری که در صرف مقدماتی در ابتدای ورود به این علم پرداختیم به فضای تعریف علم، فایده علم، موضوع یک علم، مجدداً مصنف هم کار رو انجام میده. قدمای ما، رسم قدما بر این بوده که قدما یعنی اون گذشتگان ما، علمای سابق ما، علمای سابق در علم صرف. این در بعضی از کتب هم میارن، سند تاریخی هم داره، مستند هم هست. علم صرف برمیگرده به یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام. اصل این علم برمیگرده به امام صادق. علم نحو هم که قطعا مرحوم سید علی خان کبیر هم در حدایق الندیه اونجا روایتش هم میاره و به نسبت در کتب روایی هم که داریم زیاد هم داریم دیگه. علم نحو هم که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. علم نحو و صرف که پدر و مادر علوم ادبی هستن، اساسا منشأشون از خاندان برحال اهل بیت علیه السلام هست. و خاندان حضرت رسول. آقایون این دوتا علم رو باید خیلی بهش اهمیت بدید. واقعا اگر در حوزه شما میخواید نتیجه ای از علوم بگیرید باید این دوتا علم خوب بخونید. حوزه هم به علوم عقلی میپردازه و هم به علوم نقلی. وارد فضای علوم عقلی میشه، منطق رو میخونید، تودید اصول مربوط به این فضاست، فلسفه هست، اینها تو فضای علوم عقلی. سابقا که ریاضیات علم هیئت هم بوده که اگر کسی میخواد مسلط بشه به مبانی قطعا نیاز داره که به هر حال این ریاضیات علم هیئت هم بخونه. یا در مباحث فقهی جاهاش انشالله میرسید که اینها ریاضیات داره. اینها علوم عقلی بوده، علوم نقلی هم بهش میپردازه، مثلا ادبیات، رجال، درایه، فقه، اینا هم تو فضای علوم نقلی هستن، تاریخ و غیره دیگه الان نمیخوایم بهش بپردازیم. خب قطعا هم علوم نقلی و هم علوم عقلی اگر میخواید تسلط بهش پیدا کنید لازمش ادبیات. صرف و نحو به شدت مهمه. الان تو حوزه شما یک سال میخواید صرف بخونید، اینو کاربردی هم کار کنید، اجرا هم بذارید، نتیجه گیری کنید، پس خیلی مهمه، خیلی درس مهمیه. نحو و صرف واقعا دو تا درس اصلی این سه سالتون هست. تا پای سوم که دیگه انشالله ادبیاتون به اتمام میرسه واقعا جز علوم اصلیه که باید یاد بگیرید، چون بعدن دیگه از پای چهارم به بعد که بخواید وارد بشید انشالله میگید برحال هرانچه خوندید باید روش بنا کنید، هرانچه از ادبیات خوندید اونجا دیگه باید فقه اصول روش بنا کنید، کلام روش بنا کنید، فلسفه روش بنا کنید. خیلی مهم، کتب اصلی و اکثر منابع ما، غالب منابع ما عربی هستن، مثلا فارسی نداریم. اگر شما الان صرفتون رو خوب بخونید، نحوتون رو خوب بخونید، مسلطه بر اون کتب میشید، اون کتب راحتی میفهمید، کاری هم نداره. اما اگر کسی خوب نخونه نمیتونه اساس اونا بر بیاد. کسی هم که نتونه کتاب رو بخونه استفاده نمیتونه از اون علم ببره. پس شما لازمش اینه که به هر حال برای فراگیری کتب درسی آینده خودتون هم این دوتا علم خوب بخونید و بعد از اون بر منابع دینی ما، اسلام کتاب داره، سنت داره، این کتاب و سنت که اصل منابع ما هستند به زبان عربی هستند. کتاب این قرآن، سنت همون روایاتی که از رسول خدا به ما رسیده، از ائمه برحال علیه السلام به ما رسیده. اینا لازمش اینه که شما مسلط به ادبیات باشید. اگر کسی صرف و نحو ضعیف باشه نمیتونه از آیات و روایات استفاده ببره، ولی هر کسی که قوی باشه، هر اندازه که قدرت داشته باشه، به اندازه قدرتش میتونه بهره ببره. پس خیلی مهمه، باید هم خوب یاد گرفته بشه. شما انشاءالله در آینده باید مسلط به مبانی آیات و روایات بشید، هم قرآن کریم، هم روایات نبوی و هم روایات علوی. شما باید مسلط بشید، مبانی رو به دست بیارید، کتاب های تاریخی رو بخونید، اینا همش هم اساسا به زبان عربی است. پس اگر کسی امروز صرف و نحو رو آنچنان بهش نپردازه، تمرین حل نکنه، کار نکنه، کاربردیش نکنه در این مرحله که شما هستید، اساسا آینده هم نتیجه نمیتونه بگیره. حالا انشاءالله بعدن که این کتاب صرف ساده رو خوندید، بسنده به این کتاب نکنید، هم من باب تکرار و هم من باب ارتقاء سطح علمی خودتون، هم کتاب امثله رو بخونید، هم شرح امثله رو بخونید، بعد از اون صرف و می رو بخونید، بعد از اون شرح تصریف رو بخونید و بعد از اونم شرح نظام رو بخونید. یعنی کتاب هم سعی کنید این سیری که بهتون گفتم انشاءالله در آینده در طول این 3 سالی که میخواید ادبیات بخونید وقت بذارید، مثلا میتونید امثله و شرح امثله و سرفومی رو سال اولتون بخونید، شرح تصریف رو سال دومتون بخونید، شرح نظام هم سال سومتون بخونید. در کنار همین به حال کلاس هایی که دارید میتونید وقت هم بذارید اونا هم خوب بخونید. اگر این کارو بکنید به هر حال هم مباحث علم صرف براتون تکرار میشه و هم ارتقاء مبانی به علمتون میشه، سطح علمیتون رو بالاتر میبرید و همین خاطر انشاءالله در آینده این کارم انجام بدید. اما انشاءالله ما مبنا اون بر اینه که این کتاب صرف ساده رو حتما با دفتر تمرین حل کنید، چون علم صرف بلا تمرین هیچ فایده نداره، اگر تمرین نباشه فایده نداره. باید هم در کلاس و هم مجزا در کلاس دفتر تمرین، انشاءالله کلاس اون کتاب دفتر تمرین باید به تمرین رو بپردازیم. اگر کسی تمرین حل بکند به اجرا بگذارد فایده میبره دیگه. علاوه بر اونم انشاءالله تمرینه که خودمون میدیم از آیات و روایات که باید بیارید، اونم که دیگه مجزا سر جای خودش هست. پس ما در اصل تمرین داریم، یکی مطالبی که تو خود کتاب ارائه شده اونو تمرین کنیم، دوم دفتر تمرین، و سوم اون تمرینه که خودمون بهتون میدیم. مثلا این در جزء مثلا اول قرآن این مباحث رو پیدا کنید بیارید، این مباحث رو پیدا کنید صرفش هم بکنید بعدا بیارید. پس انشاءالله به صورت به هر حال قوی و پشت کار وارد این کتاب بشید. درجه کسی نزنه. آقایون روز اول اگر ضعیف خوندید روز دومت هم ضعیف میشه. کسی که میبینید الان پای سوم میرسه درسش ضعیفه، خب این اساسش بر اینه که تجربه اثبات کرده که از اول ضعیف وارد شدن. اگر از اول با قدرت میرفتن جلوی جور نمیشد. اما اگر شما این کتاب رو قوی بفهمید، خوب بفهمید، کامل بفهمید، به صورت اجرایی بفهمید، قطعا کتاب بعدی هم به صورت خوب میتونید درک کنید. صرف خیلی مهمه. اگر شما صرفتون خوب بشه انشاءالله به تبع علم نحوتون هم خوب میشه. اما اگر صرفتون ضعیف باشه به هر حال آنچنان شاید تو نحو بهره‌ای نمیتونید ببرید. خب حالا دیگه وارد خود کتاب بشیم. سابقا خدمتتون عرض کردم که قدما رسمشون بر اینه که وقتی میخواستن وارد یک علم بشن، در بد و ورود به اون علمه میپرداختن به فضای رؤوس ثمانیه. اینو سابقا خدمتتون عرض کردم که دیگه گفتیم رؤوس جمع رأسه، به 8 نقطه و سر مهم رو میگن. سر اساسا به اون نقطه حساس با اهمیت، به حال با ارزش یا با ارزش تر رو میگن سر. مثلا این من سابقا هم به کرات گفتم خدمتتون، گفتیم به این قسمت بدن ما سر میگن، چون اگر نباشد بدنی در کار نیست، بدن میمیرد، بدن میمیره، مهمترین نقطه بدن ما هست و همین خاطر بهش میگن سر. یا دیدید مردم روزمره میگن این کالا از این کالا سر است، یعنی ارزش بیشتری رو داره، یعنی با ارزش تر است. خب سابقا در بد به ورود به یک علم به فضای رؤوس ثمانی، یعنی 8 رأس، 8 امر که دیگه از اونا اهمیتش بالاتره، باید فهمیده بشه. اما در بین این 8 رأس 3 تاش از اهمیت بیشتری برخورداره. یکی تعریف یک علم، دوم موضوع یک علم، و سوم فایده یک علم. اول شما در مرحله اول باید بدونید این علم چی هست، این علم چیه. ثانیاً میخواد از چی بحث بکنه. ثالثاً چه فایده‌ای به ما میده. تو صرف مقدماتی مثال زدم، علم پزشکی یه تعریف داره،
یه موضوع داره یه فایده داره. مثلا اگه موضوعش بدن انسان هست، فایدهش اگر اینکه یکی از بیماری مثلا پیشگیری بشه، یکی هم اگر کسی بیمار شد معالجه بشه، اینا به عنوان فایدهش. یک راه و روش مشخصی تو داره. حالا علم صرف چیه؟ فایدهش چیه؟ موضوعش چیه؟ ببین خود این فضا بپردازه. فصل اول تعریف علم صرف. پس اگر این برحال عنوان زده به تعریف، علتش همین مسئله بوده که خدمتتون عرض کردم که حاصل فضای رؤوس سمانیه بپردازه. علم صرف که به آن علم تصریف نیز میگویند، علمیست که از ساختار کلمه و از تغییراتی که در کلمه رخ میدهد بحث میکند. مثلا علم صرف به ما میآموزد که کلمه قول که مصدر است بر اساس برخی از قواعد صرفی میشود قوله، و قوله بر اساس برخی دیگر از همین قواعد میشود قاله. خوب دقت کنید اینجا. وقتی کسی میخواد یک واژه ای رو در اصطلاح تعریف بکند، اصطلاح یعنی اجتماع و گرد همایی. مثلا وقتی میگه اصطلاح علم نحو، یعنی گرد همایی و اتفاق نظر علمای علم نحو. وقتی کسی میخواد واژه ای رو در یک علم تعریف کنه، اساسا باید بدونه در لغت به چه معنا میاد. صرف در لغت به معنای تغییره. شنیدید میگن صرافی. صرافی یعنی مکانی که با تغییر و تحول مواجه است. شما پول میبرید، این پول رو تغییر میدید به پول دیگه. علم صرف، خوب دقت کنید، مثلا یه جمله گفته میشه، میگیم زیدون قائمون، یه جمله هست. علم نحو به جایگاه کلمات میپردازه، میگه چرا اول زید اومده دوم قائم اومده، حالا که زید اول اومده نقشش چیه، اعرابش چیه، این فضاها رو بهش میپردازه. علم صرف به خود کلمه میپردازه. مثلا میگه قائم بر وزن فاعل، اسم فاعل است، در اصل قوله بوده، در اصل قومه بوده، بعد بر وزن فاعل ریخته شده، شده قاوم، بعد این واوه بعد از الف زائده قرار گرفته، تبدیل به همزه شده، شده قائم. این واژه ثلاثی هست، الفش حرف زائده است، این همزه هم در از واو بوده. مثلا این مباحث، این مباحثی که حول یک کلمه میپردازن اساسا در علم صرف بررسی میشه. پس علم صرف علمیست که از ساختار کلمه، بهتون میگه مثلا این کلمه ثلاثیه، رباعیه، خماسیه، ثلاثی مجرد است، ثلاثی مزید است، رباعی مجرد است، رباعی مزید است، به این فضا میپردازه. و تغییرات آن، مثلا سابقا خوندیم که یک مصدر داریم به اسم مثلا قول، قول مصدره، بعد وقتی میخواییم فعل ماضی رو بسازیم باید فاعل فعل و لام الفعلش رو فتحه بدیم، عین الفعلش هم سماعیه. وقتی میریم نگاه میکنیم ماده قول بر وزن فعل آمده است، یعنی شده قواله. بعد این قواله چه قاعده روش اجرا میشه؟ قاعده 8 روش اجرا میکنیم. گفتیم حرف عله متحرک ما قبل مخطوط طبق قاعده 8 اعلا تبدیل به الف میشود، میشه قاله. این بحث از تغییراته، این تغییراتی که در یک ماده قول تبدیل شد به قاله. درست؟ این تغییرات هم اساسا در علم صرف بررسی میشه. پس هم ما از ساختار کلمه میخواییم بحث بکنیم و هم از تغییراتی که روی کلمه زیاده میشه میخواییم بحث بکنیم، که انشاءالله همه شو مفصل بهش میپردازیم. علم صرف که به آن علم تصریف را میگویند، این بحث در شرح تصریف مطرح شده، میگن تصریف مبالغه در صرف را بود. صرف یعنی تغییر، تصریف یعنی زیادی تغییر دیگه، یعنی چیزی که تغییرش بالاست. یه کتاب هم داریم، کتاب تصریف بهش میگن،
یه شرح هم داره که اساسا اونو سابقا میخوندن که تو همین سیرم که بود خدمتون عرض کردم، شرح تصریف اونجا که وارد بشیم به این مباحث پرداخته. حالا بعضیا به این علم میگن صرف، بعضی میگن تصریف، ولی اگر تصریف رو بگن مبالغه داره. مثلا یه موقع شما میگید یه چیزی سرخ شد، یه موقع میگید خیلی سرخ شد، اون واژه دومتون مبالغه بود. این هم همینطوره. علم صرف که به آن علم تصریف را میگویند، نیز میگویند علمی که از ساختار کلمه و از تغییراتی که در کلمه رخ میدهد بحث میکند. مثلا علم صرف به ما می آموزد که کلمه قول که مصدر است، قول به معنی چی میاد؟ گفتن. گفتیم مصدر اساسا یا آخر ترجمه فارسیش تاونون یا دالو نون میاد. گفتن، رفتن، خوردن، بردن، همینا اساسا مصدر هستند. بر اساس برخی از قواعد صرفی میشود قوله که گفتیم نکتشه، اینه تو صرف مقدماتی بررسی کرده بودیم دیگه، و قوله بر اساس برخی دیگر از همین قواعد میشود قاله. آقای یه نکته خدمتم عرض کنم، اینو تو پاورقی هم ببرده، اینو اساسا لابلای اون مباحث کتاب اون قسمت صرف مقدماتی هم خدمتون عرض کرده دیم. بله آقایون، تغییرات، دقت می‌خواهشان، تغییراتی که در کلمه رخ میده دو دلیل داره. یا این تغییر باعث ایجاد معنای جدید میشه، یا تغییر باعث سهولت در تکلم میشه. زبان عربی زبانیه که در عین جامعیت، در عین عمق، هدفش اینه که واژه‌ها آسان تلفظ بشن. اساسا توی انشالله تعریف، حالا اینکه میگن تعریف نیم، این جزء مبانی تعریفه، در که علوم بلاغی میخونید که کلمه فصیح کلمه ایست که آسان تلفظ شود، به راحتی هم معناش فهمیده بشه. یعنی هم معناش به راحتی فهمیده بشه، هم آسان تلفظ بشه. پس زبان عربی زبانی است که دنبال سهولت در تکلمه. حالا تغییراتی که در کلمه ایجاد میشه، یا به خاطر اینکه میخوام معنای جدیدی به دست بیاد، یا دنبال این هستن که اساساً میخوان سهولت در تلفظ باشه. مثلا ماده قول به معنای گفتنه، اگر بخوایم فعل ماضی رو ازش بسازیم باید ببریم تغییرش بدیم، بر وزن فعل بیاریم، قول میشه قواله. چرا این کارو کردید؟ چون میخوایم معنای جدید حاصل بشه، چون میخوایم گفتن به معنای گفت بشه، بشه فعل ماضی. این به منظور و به هدف به دست آوردن معنای جدیده. خب حالا همین قبله رو تبدیلش میکنیم به قاله. چرا تبدیل کردیم به قاله؟ تا راحت تر تلفظ بشه. از حیث معنایی هیچ فرقی بین قبله و قاله وجود نداره، هیچ فرق، فقط قاله میگوییم تا راحت تر تلفظ بشه. قاله، قاله، قاله خیلی راحت تر. بله. فصل دوم، فایده علم صرف. حالا ببینیم این علم رو اگر بخونیم چه فایده به ما میده. فایده فراگیری علم صرف عبارت است از، اگر شما این علم فرا بگیرید، دو تا فایده بهتون میده. چیه؟ یک، کلمه شناسی، یعنی شناخت ساختار کلمه و معنای آن. دقت کن اینجا به من، یه اساسا این توضیح که الان اینجا میدیم مفید اون ضمن تعریفم هست. یکی کلمه شناسی. یه موقع من میگم، دقت کن اینجا ببین، یه موقع میگم ضارب، یه موقع میگم ضربه، یه موقع میگم یضربو، یه موقع میگم ضرب.
چون اگه کسی علم صرف خونده باشه میگه ضرب مصدره، ضربه فعل ماضیه، جذبه فعل مضارعه است، مثلا اذره فعل امره، ضارب اسم فاعله، مضروب اسم مفعوله. با خوندن علم صرف میفهمه ساختار این کلمات چی هست و هر کدوم چه معنایی داره. اگه ضرب رو بیدیم میگه زدن، ضربه بیدیم میگه زد، یضربو بده میگه میزند، اضرب یعنی بزن، ضارب یعنی زننده، مضروب یعنی کسی که زده شده، یه چیزی که زده شده. پس هر کدوم یک معنای به ما داد. اولین فایده‌ای که علم صرف به شما میده اینه که ساختار کلمه رو میشناسید، میدون این قالب و این هیئت چیه. بعدن انشاءالله میخونید که اسم فاعل چیه، اسم مفعول چیه، صفت مشبهه چیه، اسم تفضیل چیه، صيغه مبالغه چیه، انواع فعلها رو میفهمید. همش از خوندن علم صرفه، درست شد؟ همه اینا با خوندن علم صرف حاصل میشه. آقایون این چیزی که داره اینجا مطرح میکنه مربوطه به هر دو بخش کتاب هست، چه بخش فارسی چه بخش عربی، فرق نمیکنه. این همین هدفی که در بخش افعال بهش پرداخته میشه در بخش اسماء ما داریم. این که میبینید اول بخش افعال رو میاره چون در افعال تغییر بیشتری ما داریم، اول فعل آورده دوم اسم آورده، وگرنه اونجا هم داریم. خب فایده یک کلمه شناسی، یعنی شناخت ساختار کلمه. میگید آقا این کلمه چیه؟ ثلاثی است، رباعی است، خماسی است، ماضی، مضارع، امر، فلانه و معنای آن. هر ساختاری که شناختی به تبع معناش هم میتونید به دست بیارید، یعنی معنای اون ساختار. چون آقایون این که میگه معنای ساختار در زبان عربی دو جور انتقال معنا میکنن، در زبان عربی دو جور انتقال معنا به مفهوم میکنن، یک به واسطه ماده، دوم به واسطه هیئت. یعنی یه موقع به واسطه یه حروف الفا که تشکیل میشه کنار هم دیگه قرار میگیره انتقال مفهوم میشه، یه موقع با ساختار. شما ضربه رو که بهتون میدن میگید ضربه فعل ماضیست، یعنی زد. اول زدن رو از کجا فهمیدی؟ از زاد و را و با. از کجا فهمیدی که این زاد و را و با یعنی گذشته، یعنی زمان گذشته؟ زد میگید از شکل ضربه، درست شد؟ پس فهمیدن آقا از کجا میفهمید ضارب اسم فاعله؟ از ساختارش. از کجا میفهمید مضروب اسم مفعوله؟ از ساختارش. پس ساختار مفهوم میده به ما علاوه بر اون ماده ها، ماده ها که اساسا تو علم لغت فهمیده میشه چیه. اما وقتی علم صرف رو میخونید اون ساختار یه معنای مجزا به شما میده. زاد و رابا یعنی زد، اما ضرب زد، یضرب و میزند، اضرب بزن، ضارب زننده، مضروب زده شده. هر کدوم همین زاد و رابا هست، هی تغییر شکل براش میدیم، یه سری حروف بهش اضافه میکنیم، بازم معناش عوض میشه. خب دوم کلمه سازی. آقایون شما همون طور که میتونید با خوندن علم صرف قدرت تشخیص کلمات رو به دست بیارید، همینطور با خوندن علم صرف میتونید کلمه هم بسازید. مثلا آقا شما ماده ضربه رو یا زاد و رابا فعل امرش رو ساختید، دیگه ذهبه هم خودتون میتونید بسازید، درست شد؟ قوله هم خودتون میتونید بسازید، یه سریاشو خودتون یاد میگیرید اینجا، یه سریشو دیگه طبق همون اول میتونید بسازید. اگر شما علم صرف رو بخونید قدرت ساخت کلمه هم پیدا میکنید. اگر شما خواستید یه کتاب عربی بنویسید هر مفهومی دارید طبق همون میتونید کلمه بسازید.
دوم کلمه سازی یعنی چی؟ یعنی قدرت بر ساختن کلمات مناسب برای معنای مورد نظر. هر معنایی که تو ذهنتون داشته باشید، اگر خواستی به عربی تکلم بکنید، اگر خواستی کتاب عربی بنویسید، مقاله عربی بنویسید، هر کاری خواستید بکنید، طبق همون میتونید بر حال انجام بدید، طبق اون معنایی که دارید. دو فایده مذکور با شناخت چگونگی دگرگونی هایی که برای بیان معانی مورد نظر یا به خاطر اغراض لفظی در کلمات رخ میدهد حاصل میشود. یعنی این دو فایده، یا شما باید مجموع تغییرات رو یاد بگیرید، اون تغییراتی که مربوط به دست آوردن معنای جدید یا به معنای یا به هدف به هر حال سهولت در تلفظ، اگر مجموع این تغییرات رو یاد بگیری به این دو فایده میرسید. دو فایده مذکور، این دو فایده که باز ذکر شده، با شناخت چگونگی دگرگونی ها. علم صرف علم شناخت دگرگونی ها هست، علم شناخت تغییراته، چگونه این تغییرات پدید میاد که برای بیان معانی مورد نظر. یه موقع من میخوام بگم زدن میگم ضرب، یه موقع میخوام بگم زد میگم ضربه، میزند یضربو، بزن اضرب، برای هر معنای لفظ. دگرگونی هایی که برای بیان معانی مورد نظر یا به خاطر اغراض لفظی، قواله شد قاله، چون اگر نشده و قاله که این تکلمی سخت میشه، مثلا هرچند جلو تمرین سختتر میشه، میشه قال، قواله، قوالا، قوالو، خورده تکلمش، قوالت، قوالتا، قوال، خورده تکلمش سخت میشه. بله، یا به خاطر اغراض لفظی در کلمات رخ میدهد حاصل میشه. یعنی شما اینها رو، این تغییراتی که بشناسید، میتونید به این دو هدف برسید. خب حالا سومین بحثی که اینجا مطرح میشه، موضوع علم صرف چیه، محور علم صرف چیه. اون به هر حال چوب و میله‌ای که این سنگ آسیاب صرف میخواد حول اون بچرخه چیه؟ میگه اون محور اصلی کلمه است. از ابتدای این علمه تا انتهای این علمه رو که شما بخونه، از یه چی بحث میشه؟ اون از کلمه است، فقط کلمه. حالا انشاءالله تعریفش رو تو جلسه بعدم میخونیم. این آقایون، این قسمت رو ما به پشتوانه اون صرف مقدماتی داریم میگیم خدمتتون، چون تو صرف مقدماتی اینا رو خوندید. کلمه هم یا اسم بود یا فعل بود یا حرف بود، اساسا از کلمه بحث میکنه. موضوع علم صرف کلمه است، یعنی در این علم درباره ساختار کلمه و تغییراتی که در برخی کلمات پدید می آید بحث می کنه. از ابتدا تا انتهایش حول تغییرات کلمه است. آقایون، زبان عربی که جامع ترین زبان دنیا هست، خیلی واژه هاش تغییر می کنه. شما اگر می خواهید احاطه به زبان عربی پیدا کنید، یک معنا رو، یک ماده رو که معناش بفهمید، دیگه مابقی تغییرات میخواد یاد بگیرید. ضرب یعنی زدن، ضربه با 14 صیغه دیگه، با 13 صیغه دیگه یعنی زد، به معنی زمان گذشته میاد. یضربه با 13 صیغه دیگه فضای میزنه داره. فعل امر لیضرب با 13 صیغه دیگه فضای امر داره. زاره با 5 صیغه دیگه فضای اسم فاعل داره. مضروب با 5 صیغه دیگه فضای اسم مفعول داره. لا تضرب با 13 صیغه دیگه نهی داره، این نظم. لا یضرب با 13 صیغه دیگه فضای نفی داره. لم یضرب و لما یضرب با 13 صیغه دیگه فضای جهد دارن. فقط یه ماده ما داریم، اونا زاد و را، و با ببینید چقدر تغییر پیدا کرد، چقدر ازش واژه‌های جدید ساخته شد. پس علم صرف علمی که به هر حال کلمات بسیار تغییر می‌کنند. موضوع علم صرف کلمه است، یعنی در این علم درباره ساختار کلمه و تغییراتی که در برخی کلمات پدید می‌آید بحث می‌کنه. از ابتدا تا انتها بحثمون کلمه است. آقایون تا همینجا باشه، ان شاءالله دیگه مابقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.